بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در ادامه مروری سری بر تاریخ اسلام راجع به حوادث سالهای پس از رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم نکاتی رو به نقل از مقام معظم رهبری عرض میکنم که در سال 68 در اردیبهشت سال 68 در نماز جمعه نکاتی رو فرمودن، دقت بفرمایید، فرمایشات ایشون رو میخونم. بعد از آنی که دوران پیغمبر به سر آمد و رسول اکرم رحلت کردند، به نظر من سخت‌ترین دورانهای زندگی امیرالمؤمنین در این 30 سال بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. سخت‌ترین دورانهای امیرالمؤمنین آن روزها بود، آن روزی که پیغمبر عزیز و بزرگوار بود و می رفتند در سایه او مجاهدت می کردند، مبارزه می کردند. روزهای شیرینی بود، روزهای خوبی بود. روزهای تلخ روزهای بعد از رحلت پیغمبر اکرم است، که روزهایی است که گاه گاه قطعات فتنه افق دیدها را آنچنان مظلم می کرد که قدم از قدم نمی توانستند بردارند. آن کسانی که می خواستند درست قدم بردارند در یک چنین شرایطی، امیرالمؤمنین بزرگترین امتحانهای ایثار را داد. برای همین که ما این دوران رو دوران ایثار علوی مینامیم، دوران بعد از رحلت پیغمبر. اولا در هنگام رحلت پیغمبر امیرالمؤمنین مشغول انجام وظیفه شد، که جلسه گذشته عرض کردم فعالیت‌های امیرالمؤمنین در این دوران. نه اینکه نمیدانست یک اجتماعی وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد که سرنوشت قدرت و حکومت را در دنیای اسلام آن اجتماع تعیین خواهد کرد، یعنی صحیفه. مسئله این نبود برای امیرالمؤمنین، مسئله این است که برای او آنچه مطرح نیست خود است. بعد از آنی که مسئله خلافت استقرار پیدا کرد و مردم با ابوبکر بیعت کردند و همه چیز تمام شد، امیرالمؤمنین کناره گرفت. هیچ جمله‌ای، کلمه‌ای، بیانی که حاکی باشد از معارضه امیرالمؤمنین با دستگاه حکومت دیگر از او شنیده نشد. آن روزهای اول چرا؟ تلاش می‌کرد شاید بتواند آن چیزی را که به عقیده او حق است و باید انجام گیرد، او را به کرسی بنشاند. بعد که دید نه، مردم بیعت کردند، قضیه تمام شد و ابوبکر شد خلیفه مسلمین، اینجا امیرالمؤمنین به عنوان یک انسانی که ولو معترض است، هیچ گونه از قبل او برای این دستگاه ضرری و خطری و تهدیدی وجود ندارد. امیرالمؤمنین در این دوران که خیلی هم نبود، مدت کوتاهی این دوران طول کشید، شاید چند ماهی، من دقیقا الان یادم نیست، فرمود لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، گفت می دانید که من از همه مردم به خلافت شایسته ترم. این را خود شماها می دانید. راست هم می گفت امیرالمؤمنین، می دانستند. و والله سوگند به خدا، لأسلمن من دست روی دست خواهم گذاشت و تسلیم خواهم شد، ما سلمت امور المسلمین، تا وقتی که احساس می کنم که امور مسلمین با سلامت در جریان است، تا وقتی میبینم کسی مورد ظلم قرار نمیگیرد، ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، تا وقتی که به مردم ظلم نمیشود و در جامعه ظلم وجود ندارد، فقط من مظلوم واقع شدم در این جامعه، تا اینجور است من هیچ کاری به کار کسی ندارم، هیچ مزاحمتی، هیچ اعتراضی نخواهم کرد. نشست کنار. بعد از مدت کوتاهی، شاید چند ماهی بیشتر نگذشته بود، که شروع شد به ارتداد گروه ها، یعنی ارتداد عده‌ای از مسلمین. جنگ ها شروع شد، جنگ های رده، یا همون جنگ های رده ما میگیم در فارسی، اهل رده اینا در واقع، جنگ های رده شروع شد. اینجا که وضع اینجوری شد، امیرالمؤمنین دید نه، اینجا دیگر جای کنار نشستن هم نیست، باید وارد میدان شد به دفاع از حکومت. در اینجا می فرماید فامسکت و یدی، من بعد از آنی که قضیه خلافت پیش آمد و ابوبکر خلیفه مسلمین شد، من دست کشیدم، کنار نشستم. این حالت کنارگزینی بود. حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت یورید و محول اسلام، دیدم نخیر، عده ای از مردم دارند از اسلام بر می گردند، می خواهند اسلام را از بین ببرند. اینجا دیدم دیگر نخیر، وارد میدان شدم و امیر المؤمنین وارد میدان شد به صورت فعال. در همه قضایای مهم اجتماعی امیر المؤمنین بود. خود آن حضرت از حضور خودش در دوران 25 ساله خلافت سگانه تعبیر می کند به وزارت. بهتر از این است که امیر باشم، همچنانی که در گذشته بودم، بگذارید وزیر باشم. یعنی مقام و موقعیت جایگاه 25 ساله خودش را جایگاه وزارت می داند. یعنی در امور دائما در خدمت اهداف و در موضع کمک به مسئولینی که بودند و خلفایی که در رأس امور بودند. این هم یک ایثار فوق‌العاده بزرگی بود که انسان واقعا گیج می شود وقتی که فکرش را می کند که چقدر گذشت در این کار امیر المؤمنین وجود دارد. در تمام این 25 سال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع کردن یک عده‌ای و گرفتن قدرت و قبضه کردن حکومت نیفتاد. این چیزها به ذهن انسان می آید. امیر المؤمنین جوانی بود 33 ساله آن وقتی که رسول اکرم از دنیا رحلت کرد. تقریبا حدود 30 سال تا 33 سال عمر آن حضرت بود. بعدها هم دورانهای جوانی و قدرت جسمانی را می گذراند، دوران نشاطش را می گذراند، وجهه در بین مردم، محبوبیت در بین توده مردم و مغز فعال، علم فراوان، همه جاذبه هایی که برای یک انسان ممکن بود وجود داشته باشد در امیر المؤمنین به نحو اعلایی وجود داشت. و اگر میخواست یک کاری بکند حتما میتوانست. در تمام این 25 سال به هیچ وجه جز در خدمت همان هدفهای عمومی و کلی نظام اسلامی که در رأسش هم خلفایی بودند، امیر المؤمنین هیچ حرکتی نکرد و هیچ چیزی. ماجراهای فوق‌العاده عظیمی اینجا وجود دارد که من نمیخواهم حالا وارد شرح موارد تاریخی بشوم. بعد در شورای 6 نفره بعد از درگذشت خلیفه دوم، امیر المؤمنین را دعوت کردند. قهر نکرد، وارد شد. بگوید آقا من با اینهایی که شما میگویید هم ردیف نیستم. طلحه و زبیر کجا؟ عبدالرحمن ابن عوف کجا؟ عثمان کجا؟ من کجا؟ من نمی آیم با اینها. نخیر. شش حضرت فهمود که متا اقرن و به ها ذهن نظائر، جمله نهج البلاغه است. من کجا ستم ست اینا بود؟ اینو گفت، درد دل کرد تو شخشقی زمان خلافتش، ولی موقع شورا نگفت، اومد تو شورا، من کجا و اینا کجا. لکنی اصففتو از اصفو و ترتو از تارو، من با اینا نشستم، رفتن بالا، من باشون رفتم بالا، اومدن پایین، اومدن پایین. یعنی تو اوج فرود بس باشون همراه شدم، وگر نستم من سطح اینا سطح من نبود. 6 نفر را به عنوان شورا گذاشتند. آنجا که این 6 نفر بعد از عمر طبق وصیت عمر، این 6 نفر در بین خودشان 1 نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند، رفت قبول کرد. در بین این 6 نفر شانس او برای خلافت از همه بیشتر بود و عبدالرحمن ابن عوف رأیش تعیین کننده بود در آن 6 نفر. یعنی امیر المؤمنین 2 رأی داشت، خودش و زبیر، عثمان هم 2 رأی داشت، خودش و طلحه، عبدالرحمن ابن عوف هم 2 رأی داشت، خودش و سعد ابی وقاص. و رأی عبدالرحمن ابن عوف در این شورای 6 نفره تعیین کننده بود. اگر با امیر المؤمنین بیعت می کرد او خلیفه می شد، اگر با عثمان بیعت می کرد عثمان خلیفه می شد. اول رو کرد به امیر المؤمنین و به او پیشنهاد کرد که با کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین، یعنی 2 خلیفه قبلی، حضرت حرکت کند. فرمود نه، من کتاب خدا و سنت پیغمبر را عمل خواهم کرد و سیره شیخین را کاری ندارم. من اجتهاد خودم را عمل می کنم و به اجتهاد آنها کاری ندارم. می توانست با کوچکترین اغمازی از آنچه که صحیح و حق می دانست، می توانست حکومت را به دست بگیرد و قدرت را قبضه کند. امیر المؤمنین به این فکر 1 لحظه هم نیفتاد و حکومت را از دست داد و قدرت را از دست داد. اینجا هم ایثار کرد، اینجا هم خود و منیت را مطلقاً مطرح نکرد و زیر پا له کرد این گونه چیزها را. اگرچه این احساسات شاید در امیر المؤمنین اصلاً از اول بروز نمی کرد. بعد از آنی که 12 سال دوران حکومت عثمان گذشت، در آخر کار عثمان میدانید اینها در تاریخ هست، فقط هم تاریخ شیعه ننوشتند اینها را، همه مورخین اسلام نوشتند. در آخر کار عثمان اعتراضات به او زیاد شده بود، کسانی مخالفت میکردند، اشکالات زیادی بر او وارد میکردند، از مصر آمده بودند، از عراق، از بصره و جاهای دیگر. بالاخره یک جمع زیادی درست شد و خانه عثمان را محاصره کرد، جان عثمان را تهدید کردند. خب اینجا یک کسی در مقام امیرالمؤمنین چه میکرد؟ یک کسی که خودش را صاحب حق خلافت بداند و 25 سال است که از این حقی که برای خودش مسلم است که این حق اوست او را کنار گذاشتند، به رفتار حاکم کنونی هم اعتراض دارد، حالا هم میبیند که اطراف خانه او را گرفتند، او را محاصره کردند. آدم معمولی، حتی برگزیدگان و چهره های والا در اینجا چه میکنند؟ همان کاری را میکنند که دیگران کردند، همان کاری را میکنند که طلحه کرد، زبیر کرد، عایشه کرد. بقیه کسانی که در ماجرای عثمان به نحوی دست داشتند آنها کردند، که ماجرای قتل عثمان یکی از آن ماجراهای بسیار مهم تاریخ اسلام است. و اینکه چه کسی موجب قتل عثمان شد، این را انسان توی نهج البلاغه و در آثار اسلامی و تاریخ اسلامی که نگاه کند برایش کاملا روشن می شود که چه کسی عثمان را کشت، چه کسانی موجب شدند. اینها افرادی که ادعای دوستی با عثمان را بعدها محور کار خودشان قرار دادند، یعنی کی؟
معاویه.
آنجا از پشت خنجر زدند، از زیر تحریک کردند. به قول امرواس، یکی پرسید از امرواس که عثمان را که کشت؟ گفت فلانی، اسم یکی از صحابه را آورد. او شمشیرش را ساخت، آن دیگری تیز کرد، آن دیگری او را مسموم کرد، آن یکی هم بر او وارد آورد. واقعیت هم همین است. امیرالمؤمنین در این ماجرا با کمال خلوص آن وظیفه الهی و اسلامی را که احساس می کرد دارد انجام داد. حسنین را، این دو گوهر گرانقدر را و دو یادگار پیغمبر را فرستاد برای دفاع از عثمان، به خانه عثمان. این جزء مسلمات است. حسنین را فرستاد آنجا برای دفاع از عثمان. اطراف خانه عثمان را گرفته بودند، نمی گذاشتند که آب وارد خانه شود. امیرالمؤمنین آب فرستاد، وارد خانه عثمان کرد، آذوقه فرستاد. با کسانی که نسبت به عثمان خشمگین بودند بارها و بارها مذاکره کرد تا خشم آنها را پایین بیاورد. وقتی هم که آنها عثمان را کشتند، امیرالمؤمنین خشمگین شد. البته آن کسانی که کشندگان عثمان بودند بالمباشره یک حالتی داشتند، یک حکمی داشتند. آن کسانی که از پشت تحریک می کردند حکم دیگری داشتند، که حالا آن ماجراها را نمی خواهیم وارد بشویم. در اینجا هم امیرالمؤمنین باز منیت و خودخواهی و احساسات خودی که برای همه انسانها وجود دارد، اینجا در دستگاه امیرالمؤمنین مطلقاً مشاهده نمی شود. بعد از آنی که عثمان کشته شد، امیرالمؤمنین می توانست به صورت یک چهره موجه، یک آدم فرصت طلب، یک نجات بخش بیاید توی میدان، بگوید ها مردم دیگر راحت شدید، خلاص شدید، مردم هم دوستش می داشتند. نه، در بعد از حادثه عثمان هم باز امیرالمؤمنین اقبالی به سمت قدرت و قبضه کردن حکومت اول کار نکرد. فرمود دعونی ولتمسو غیری، یعنی من رها کنید بره سراغ غیر من، به دیگران رو کاندید کنید. چقدر این روح بزرگ است، من را رها کنید ای مردم، بروید سراغ دیگری. اگر دیگری را به حکومت انتخاب کردید، من وزیر او خواهم بود، من در کنار او خواهم بود. این فرمایشاتی است که امیرالمؤمنین در آن روزها کرد. مردم قبول نکردند، مردم دیگر قبول نکردند، نمی توانستند غیر از امیرالمؤمنین کس دیگری را به حکومت انتخاب کنند. تمام اقطار اسلامی با امیرالمؤمنین بیعت کردند. تا آن روز هیچ بیعتی به عمومیت بیعت امیرالمؤمنین وجود نداشت، هیچ بیعتی از بعد پیغمبر به عمومیت بیعت با امیرالمؤمنین سابقه ندارد، جز شام که با امیرالمؤمنین بیعت نکردند. تمام اقطار اسلامی و بزرگان صحابه بیعت کردند. یک تعداد محدودی، کمتر از 10 نفر باقی ماندند، که بعد امیرالمؤمنین فرمود اینها را آوردند در مسجد و از یکی از اینها پرسید که چرا شما بیعت نکردی؟ عبدالله ابن عمر، تو چرا بیعت نکردی؟ سعد ابی وقاص، تو چرا بیعت نکردی؟ یک چند نفری بودند بیعت نکرده بودند. امیرالمؤمنین از اینها پرسید، هر کدام یک عذری آوردند، یک حرفی زدند. بعضی باز بیعت کردند، بعضی نکردند. حضرت رهایشان کرد رفت. تعداد خیلی محدودی انگشت شمار، بقیه بزرگان، چهره های معروف، طلحه، زبیر، دیگران همه با امیرالمؤمنین بیعت کردند. بعد از این که با امیرالمؤمنین بیعت شد، البته قبل از آنی که با آن حضرت بیعت کنند، حضرت فرمود وعلمو انی ان عجبتکم، اگر حال که اصرار میکنید من حکومت را اگر به دست بگیرم، اگر من پاسخ مثبت به شما دادم، مبادا خیال کنید که من ملاحظه چهره ها و شخصیت ها و استخوان های قدیمی و آدم های نامونشاندار را خواهم کرد. مبادا خیال کنید من از این و آن تبعیت و تقلید خواهم کرد. مبادا خیال کنید روش دیگران را روش خود قرار خواهم داد. ابدا وعلمو انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم، آنجوری که خود من علم دارم و میدانم و تشخیص دادم از اسلام دانستم، آنجور من شما را حرکت خواهم داد و اداره خواهم کرد. این اتمام حجت ها را هم با مردم کرد امیرالمؤمنین و خلافت را قبول کرد. می توانست امیرالمؤمنین در آنجا به خاطر حفظ مصالح و ملاحظه جوانب قضیه و این چیزها کوتاه بیاید، دلها را به دست بیاورد، اینجا هم با کمال قاطعیت بر اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی پافشاری کرد، به طوری که آن همه دشمن در مقابل علی صف کشید و امیرالمؤمنین در یک اردوگاه با تجلی کامل زر و زور و تزویر و در یک اردوگاه با چهره‌های موجه معتبر و معروف و در یک اردوگاه دیگر با عناصر مقدس معاب و علی الظاهر متعبد اما ناآگاه از حقیقت اسلام، از روح اسلام، از تعالیم اسلام، از شأن و مقام امیرالمؤمنین و اهل تشبث به خشونت و قساوت و بداخلاقی با این گونه افراد مواجه شد. در سه اردوگاه امیرالمؤمنین با سه خط جداگانه که ناکسین و قاستین و مارقین باشند امیرالمؤمنین جنگید، که هر کدام از این وقایع نشان دهنده همان روح توکل به خدا و ایثار و دور شدن از منیت و خودخواهی در امیرالمؤمنین است که فرمایشات مقام معظم رهبری بود و تحلیل ایشون بود از این حوادث که فوق‌العاده بود به نظر من و خیلی دقیقه. اینو کسی میتونه اینطور تحلیل کنه که واقعا روح تاریخ اسلام رو درک کرده باشه. کرسی هم در 8/2/68 فرمودن. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم حالا ادامه بحث رو که در دوران عمر ابن خطاب هست پی بگیریم. خب عرض می‌کردم که بله، ما دوران بعد از فرمایشات امام اعظم رهبری، دوران خلافت خلیفه اول رو مورد بررسی قرار دادیم که اگه بخوام یک مروری بکنم، در سال 11 جنگ‌های اهل رده رو داریم از جمادی تا انتهای سال، که این جنگ‌ها در سال 11 و 12 تعیین عمر خطاب منصب قضاوت رو داریم که تا آخر عمر ابوبکر در منصب قاضی القضاتی باقی موند. در سال 12 عرض کردم مأموریت به زید بن ثابت برای جمع قرآن، آغاز فتوحات. سال 13 ارسال لشکری به شام به فرماندهی یزید بن ابی سفیان، برادر معاویه، نه فرزندش. و نهایتاً مرگ ابوبکر داریم در سال 13 و خلافت عمر در 22 جمادی الثانی. در سال 14 در دوران خلافت عمر که عرض کردم فقط دارم مرور میکنم، در 15 رجب فتح دمشق رو داریم که این فتح دمشق یه ضربه سنگینی به امپراتوری روم شرقی بود و یه زمینه مناسبی شد برای پیشرفت‌های بعدی. در سال 16 فتح پایتخت ساسانیان رو داریم، یعنی پیروزی مسلمانان در برابر ساسانیان و فتح تیسفون، و بعد از که در واقع بعد از نبرد قادسیه رخ داد که نبرد قادسیه نزدیک کوفه بود. سال 16 هم. در سال 16 هم فتح قدس رو داریم، 13 ربیع الاول، بنیانگذاری تقویم هجری رو داریم، تاریخ هجری قمری با مشورت امیرالمؤمنین، اصلش 15 ربیع الاول که البته ظاهراً شروع سال قمری از ربیع الاول بوده و بعد عمر رو منتقل کرد به محرم که من قبلاً بحثش رو کردم. تأسیس شهر بصره رو داریم، 15 ربیع الاول. فتح جزیره رو داریم، 15 ذی الحجه. وقتی در ادبیات اسلامی گفته میشه جزیره، منظوری نیست که مثلا یه قایقی رو میگه جزیره میبینم، جزیره میبینم، مثلا کاپیتان ملوان اینا نیست. جزیره یعنی چی؟ جزیره، سلام علیکم، جزیره در ادبیات اسلامی ما بین دجله و فرات، ما بین دجله و فرات میشه جزیره. این تمام موصل و اینا جزء جزیره است. میگن فلانی حاکم جزیره بود. در سال 17 تأسیس شهر کوفه رو داریم توسط سعد بن ابی وقاص که به دستور عمر اونجا رو پادگان نظامی کرد. عزل مغیرت بن شعبه از بصره رو داریم و انتصاب ابو موسی اشعری. سال 18 فتح آذربایجان در 15 ذوالحجه. جابجایی مقام ابراهیم از کنار کعبه به جایگاهی که الان هست توسط خلیفه. مقام ابراهیم کنار کعبه بود، مقام ابراهیم رو آوردن عقب. و در سال 18 منصب قضاوت به قاضی شوری سپرده شد. در سال 20 فتح مصر رو داریم توسط مسلمین در 17 ذوالحجه. فتح اسکندریه رو داریم و عزل سعد ابن ابی وقاص والی کوفه و جایگزینی عمار یاسر که در واقع به جهت شکایت مردم رخ داد و عمر سعد رو عزل کرد. سال 21 انتصاب عبدالله ابن مسعود به بیت المال کوفه است و انتصاب امرؤاس به ولایت مصر. سال 23 ترور عمر توسط ابولؤلؤ که این در واقع خلاصه ی آن چیزی است که من در مورد عمر عرض کردم که در حدود 60 سالگی توسط غلام مغیره ابن شعبه ترور شد که بعد از مدتی بیماری منجر به مرگش شد. در مورد شورای 6 نفره عرض کردم که اواخر ذوالحجه سال 23 هست. در دوران بیماریش اعتراف کرد به اینکه انتخاب ابوبکر به نظر مسلمین نبود و از این به بعد دیگه باید با مشورت باشه. خودش اعتراف هم کرد و بر همین هم شورایی رو انتخاب کرد که عرض کردم هر کدام از این سه خلیفه به یک شیوهی انتخاب شدن که این اعضا رو در واقع معرفی کردم و قرار بود که اگر دو گروه سه نفره نظر متفاوتی داشتن رأی گروهی پذیرفته بشه که عبدالرحمن در اون هست، این طراحی شده هم بود و گفتن که اگر فردی از شورا با رأی اکثریت هم مخالفت کرد گردنش زده بشه. اون عمر تعیین کرده بود این نکته رو و اگر شورا بعد از 3 هم نتونست کسی انتخاب کنه همه اعضا گردن زده بشن، که عرض کردم چطور خلافت به عثمان رسید و عبدالرحمن ابن عوف عثمان رو خلیفه کرد که بعدن عثمان او رو خلیفه کنه، که عثمان بعدن به او بیمهری کرد و او رو خلیفه نکرد. عرض کنم در 26 ذوالحجه عمر از دنیا رفت در سال 23. در سال 24 که خلافت عثمان هست در اولین روزهای سال، عزل مغیرت ابن شعبه از ولایت کوفه رو داریم و جایگزینی مجدد سعد ابی وقاص که ایشون عضو شورای 6 نفره است، پدر عمر سعد قاتل امام حسین علیه السلام. بعد از 3.5 که دور شده بود بعد از عمار یاسر و مغیره ابن شعبه مجدداً برگشت توسط عثمان به جایگاه خودش. سال 25 ما فتح اسکندریه رو داریم. سال 26 دوباره عزل سعد ابی وقاص رو داریم و جایگزینی ولید ابن عقبه که به دلیل امتناع از مسائل مالی بوده دلیل عزلش اینجا، به دلیل امتناع از برگردوندن طلبش به بیت المال و مشاجره‌ای که با عبدالله ابن مسعود داشت از ولایت کوفه ولایت کوفه عزل شد. در سال 26 در 4 شعبان ما ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو داریم در 4 شعبان سال 26 هجری. در سال 27 عزل عمرو ابن عاص از ولایت مصر رو داریم توسط عثمان و جایگزینی برادر رضایی و شیریش به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، معروف به عبدالله ابن ابی سرح، که امرؤاس در دوره ابوبکر در فتح مناطقی از فلسطین خیلی نقش داشت ولی شهرتش در منابع تاریخی غربی بیشتر به خاطر فتح سرزمین مصر در دوره عمر ابن خطاب که عمر او رو به حکومت فلسطین و نواحی اون در واقع گماشته بود. بعد براش نوشت که بره مصر. عمر امرواس هم همراه با 3500 سپاهی در واقع مصر رو فتح کرد و عمر او رو به حکومت مصر انتخاب کرد تا مرگش تغییر نداد امرواس رو. بعد از عمر هم یه چند سالی حاکم مصر موند. بعد عثمان ابن عفان او رو برکنار کرد و عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر رو بر حکومت مصر گذاشت که امرواس به مدینه اومد و همون جا بود که در واقع موقع شورش مردم علیه عثمان بود. امرواس رفت شام و در مزرعه خودش اقامت کرد که در مزرعه‌اش در فلسطین بوده ظاهراً. با اقامت در این مزرعه به اصطلاح خودش مثلا از فتنه و آشوب کنار گرفته بود، مثلا رفته بود تو مزرعه‌اش کشاورزی، ظاهراً کاری به کار امور نداشت که بعد که داشت واقعش اینه که داشت. بعد از کشته شدن عثمان امرواس رفت پیش معاویه و همراه معاویه شدن خونخواه عثمان و همراه معاویه هم در جنگ صفین شرکت کرد. بعد معاویه او رو به حکومت مصر انتخاب کرد که حاکم مصر بود تا اینکه عید فطر سال 43 درگذشت و در گورستان مردم مصر که بهش میگن مقطم به خاک سپرده شد. این عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر از اون پدرسوخته هایی که در واقع نقش رسانه داشته موقع فتح مکه، یادتون باشه موقع فتح مکه گفتم. خب عرض کنم که این آقای عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر که از اون افرادی است که پیغمبر موقع فتح مکه اینا رو استثناء کرده بود، اونهایی که نقش رسانه داشتن. پیغمبر فرموده بود حتی اگر بر پرده خانه خدا هم آویخته باشن اونها رو بکشید، که عثمان اومد وساطت کرد و این آدم زنده موند و خمس غنایم آفریقا اگر اشتباه نکنم یا خمس غنایم مصر رو یک جا بخشید به این آدم عثمان که رقمش الان خیلی نجومی همی الان. سال 28 ما فتح قبرس رو داریم و بنای قصر در مدینه رو داریم. برای بار اول در مدینه شروع کرد خلیفه قصر سازی. سال 29 از ابو موسی اشعری است از بصره و جایگزینی عبدالله ابن عامر. در سال 30 ما فتح نیشابور رو داریم و آغاز فتوحات شرقی، معروف فتوحات شرقی، و همچنین عزل ولید ابن عقبه از کوفه و جایگزینی سعید ابن عاص. ولید ابن عقبه همون آیه 6 سوره مبارکه حجراته که در موردش نازل شده، در مورد خبر فاسق، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین انتصیب و قومن به جهالته، که ولید ابن عقبه رو عثمان عزل کرد بعد از 5 سال ولایت کوفه. ایشون هم برادر شیری عثمانه، به خاطر شرابخواری و قی کردن در محراب مسجد در اثر شراب مورد اعتراض مردم قرار گرفت که یکی از عواملی که پایه های حکومت عثمان رو سست کرد همین جریان ولید ابن عقبه است که مردم به عثمان شکایت کردن. عثمان حمایت جدی از معترضین نکرد، به امیر المؤمنین متوسل شدن. با دخالت حضرت عثمان مجبور به محاکمه شد و حکم حد بر ولید جاری شد. خود امیر المؤمنین هم حکم رو جاری کرد چون کسی جرأت نداشت. بعد از این حادثه که در واقع رخ داد، عثمان مجبور شد که ولید ابن عقبه رو عزل بکنه و سعید ابن عاص حاکم کوفه شد. این بیکفایتی که در ولید ابن عقبه بود در سعید ابن عاص هم بود و نهایتاً باعث شد که چند سال بعد توسط مردم کوفه اخراج بشه و مردم کوفه هم با همراهی مالک اشتر در واقع ابو موسی اشعری رو برای ولایت کوفه انتخاب بکنن و تحرکات علیه قیام عثمان رو تقویت کنن که انشاءالله جلسه بعد خواهم گفت که نقش مالک اشتر اینجا چی بود و چرا اینها ابو موسی اشعری رو برای ولایت کوفه انتخاب کردن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.